بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که یه تفاوتی در بیان حضرت امام و استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه ما وجود داره که به نظر میرسه بیان امام از جهت صناعت بحث اقوا و اتم و اون تفاوت این است که استادمون هست آیت فاضل آمدن ابتدا تکلیف مسئله طلب در نهی روشن کردن. اگر نگاه به فرمایشات ایشون رو بحثو از اینجا شروع کردن که آیا در نهی طلب هست یا مثلا در نهی طلب نداری، که عرض کردیم ما بعدا در ادامه باید اینو تعیین تکلیف کنیم. و مثلا نه زجره، نه طلب، امر بعثه نه طلب، که اینو بحث میکنیم. اول اینو بیان کردن، بعد رفتن سراغ این که حالا اگر از آخوند قبول بکنیم که در نهی طلب هست، سوال میکنیم مطلوب چیست، بعد وارد بحث ترک و عدم و کف و اینجور مطالب شدن که امام رضوان الله تعالی علیه اینطور که در مناهج هست و ملاحظه کردید ورودشون این نبود. ورودشون همین ورودیست که خود ما کردیم، از ابتدا تکلیف مسئله مطلوب را در نهی روشن کردن که بالاخره آخوند و عده از محققین میگن مطلوب ترکه و عده هم میگن مطلوب کفه، وارد این بحث شده. چرا این نوع بیان ادقه و روشنتره؟ به خاطر این که ما اگر تکلیف عدم رو روشن کردیم و روشن کردیم که عدم در نه هیچ گونه نقشی نداره و این نبود نقش عدم در نه رو تقسیمش کردیم به نبود نقش ثبوتی عدم و نبود نقش اثباتی عدم که حالا عرض خواهم کرد با بیان امام، اون موقع دنبال مسئله حقیقت نه بهتر میشه گشت. اگه من نشون دادم در نه نه ثبوتن و نه اثباتن عدمی در کار نیست، نه عدم مطلق نه عدم مضاف، و مسیر رو اینطوری رفتم که بابا اصلا نمیشه با عدم ثبوتن کار کرد اولا، و اثباتن هم تو مفاد نه من عدم ندارم ثانیا. اون موقع وقتی تکلیف عدم روشن شد، اون موقع راحت تر آدم اشکال بیان آخوند رو میفهمه، چون اشکال بیان آخوند برای فارق بین امر و نهی بر اساس طلب متوقف بر همین یه جمله است که ما طلبی داریم در امر، طلبی داریم در نهی، در امر طلب به وجود خورده، در نهی طلب به عدم خورده، حالا یا ثبوتن یا اثباتن. اما اگر من نشون دادم که بابا اصلا نه نمیتونه عدم نمیتونه مبنا باشه، ثبوتن نمیتونه به دلایلی که بحث کردیم، اثباتن نمیتونه به دلیلی که میخوایم بگیم، اون موقع آدم از اینجا بر میگرده معلوم میکنه که ما همش با وجود داریم کار میکنیم. وقتی همش با وجود کار کردیم اثباتن و ثبوتن، اون موقع مجبوریم فارق بین امر و نهی رو یه طور دیگه حل کنیم، دیگه نمیتونیم سر طلب متمرکز شیم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه انصافا همطور که عباراتشون در مناهج هست، این رویهشون خیلی رویه منطقی تر و پخته تری است، هم عقلا و هم عقلایی هست، که الان مطلب دوم ماست که بس عقلاییشو عرض میکنیم. پس در توضیح عبارت امام و مسیری که امام رضوان الله تعالی علیه تهی کردن، این نکته شد نکته اول که امام مستقیم وارد همین بحث شدن که تکلیف عدم ثبوتن و اثباتن روشن بشه. اگر تکلیف عدم ثبوتن و اثباتن روشن شد، اون موقع تکلیف حقیقت نهی روشن خواهد شد، خیلی روشنتر روشن میشه. کما این که توجه بفرمایید، این سیر فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه دقتی درش هست که بر اساس این دقت فرمایش بعضی از تلامذه آخوند باز غلط در میاد، مثل محقق نائینی یا مرمای مظفر. حالا آقای خویی یه نکته دیگه ای دارن با یه مبنای دیگری بعدن عرض میکنه. اگه کسی این سیری رو که عرض کردم با امام بره، یعنی اول بیا تکلیف ثبوت و اثبات رو در نهی معلوم بکنه و بگه نه ثبوت نه اثبات نمیتونه به عدم بخوره، اون موقع این اشکالی تو بیان تلامذه آخوند معلوم میشه. این عرض خواهم کرد، حالا اینو داشته باشید که تو این هندسه بحث مسلط بشید تا برسم به این ضعفی که تو بیان آقای مظفر تبعاً استادش محقق نائینی. بنابراین سیر عبارت امام همطور که عرض کردم همینه: امتناع و ذالک ثبوتن و مخالفته للظواهر اثباتن. اول تکلیف ثبوت عدم معلوم شد که ما دو جلسه معلوم کردیم و امام رضوان الله تعالی علیه نشون دادن که نمیشه با عدم کار کرد، ثبوتن اصلا راه نداره و ما همیشه با وجود کار میکنیم. محط مصلحت وجوده، محط مفسده هم وجوده. این منم که دارم با وجود کار میکنم. اگر من با وجود کار کردم و نشون دادم وجود مصلحت داره، بعد نتیجه میگیرم باید تو امر با وجود کار کرد، وجودی که مصلحت داره. اگر کار کردم نشون دادم وجودی که مفسده داره، نتیجه میگیرم تو نهی باید با وجود کار کرد، وجودی که مفسده داره. که حالا انشالله تو ادامه میگیم. بنابراین میگم بعث علل وجود، زجر عن الوجود، بعدن از توش اینو در میارم. دیگه نمیتونم سر طلب بیستم، چون فرض بر اینه که هر دوتاش وجوده. ایشون خیلی عالی این مسئله ثبوت رو که حل میکنه یه نتیجه قشنگ میگیره که بله، گاهی وقتا وجود که مبغوزه و وجود که مفسده داره و من تو نهی میخوام با وجود کار کنم، که حالا چطوری کار میکنم میرسیم که مجبورم بگم زجره نه بگم طلبه. گاهی وقتا مبغوزیت وجود را بالعرض و المجاز ازش تعبیر میکنم محبوبیت عدم. بالعرض و المجاز، مجازن از باب مجاز عقلی میام میگم اینجا که وجود مبغوز بود یعنی عدم محبوبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی رو، در ایشون در بدای و نهایه هم همینطور کار کرده که اشکالی نداره. آقای مطهری هم همینطور خیلی تحلیلای عالی دارن که ذهن گاهی وقتا در واقع به جای وجود عدم می نشونه مجازن و یک در واقع مجاز عقلی مرتکب میشه. و وقتی ذهن در یه جاهایی به جای وجود عدم نشون و مرتکب یه مجاز عقلی شد، فکر میکنه داره با عدم کار میکنه، در واقع اون جاها هم داره با وجود کار میکنه. بر اساس این سازمان فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه که من در امر با وجود کار میکنم، در نهی با وجود کار میکنم، پس نمیتونم نتیجه میگیرم نمیتونم بگم امر و نهی طلبه، چون اگه طلب باشن دوتاش میشه طلب وجود، که غلط در میاد مطلب. این اولا جا خب، حالا چه فرقی میکنه در بحث ما؟
اعتباری
نه، حالا ما که سر جای خودش ان شاء الله میگیم مصالح و مفاسد امور واقعی هستن. اما
وجود چجوری متصل به مفسده میشه؟
نه
نه
ببینید خدمت با سعادت شما عرض کنم، این که ما میگیم وجود مفسده داره غیر از اینه که وجود خیر محضه، اینو تو عدل الهی درست میکنیم اشتباه نشه. مصلحت و مفسده امور واقعی هستن، اولا مفسده دار بودن یک وجود منافات با خیر محض بودن اون وجود نداره. حالا سر جاش، بله بله، خب حالا که الان محل بحث ما الان این نیست، محل بحث ما اینه که من با عدم نمیتونم کار کنم، در دار تحقق هرچه کار میکنم با وجوده. وقتی در دار تحقق با وجود کار کردم، عیبی نداره که این وجوده بعضی وقتا دارای مفسده باشه، گاهی وقتا دارای مصلحت باشه، اشکالی نداره. منتها سوال بعدی اینه که اونی رو که من بهش میگم مفسده با اونی که میگم در عالم تحقق هرچه هست خیر محض سازگار رو میگم؟ بله سازگار. عیبی نداره که عالم مظهر رحمت رحمانی و رحمت رحیمی پروردگار باشه، ولی تو این عالمی که مظهر رحمت رحیمی و رحمت رحمانیه یه سری اتفاقات بیفته که برای بعضی ها منشأ یه سری مشکلات بشه، بعد شارع میخواد اون مشکلات رو تخفیف بده، همون مشکلاتی که باز رحمته، اشکال نداره. در دعاها داریم که رب الشیاطین و ما اذلت، در دعاهای بسیار زیبای شب جمعه و شب عرفه این زیاد اومده، ربوبیت الهی ربوبیت شیاطین هم هست، یعنی اون رب شیاطین هم هست، رب الشیاطین و ما اذلت در دعاست. اون ربوبیت منشأش چیه؟ خدا رحمت کنه امام رو، منشأش اینه که خدای متعال میخواد ربوبیتش رو تربیت کنه ما را. خیلی خوب، تربیت حتما نیاز به مزاحمت داره و لذا میفرمودن امام خدای متعال وقتی شیطان رو مأموریت میده که غیر مخلص رو بگیر، یعنی وقتی کسی میخواد وارد خانه بشه تا وقتی با صاحب خانه مأنوس نیست، این سگ در خانه اذیتش میکنه، باید اذیتش کنه تا مخلص بشه. خدا رحمتشون کنه. خیلی عالی تحلیل میگه، میگن این سگ در خانه میاد پاچه کسی رو میگیره که دوست صاحب خانه نیست. تو اگه دوست صاحب خانه شدی دیگه کسی کارت نداره، سرتو میندازی پایین راحت میری، اون هم راحت میشین یه گوشه، ولی تا وقتی مشکل داری باید بیاد سراغت دیگه که اذیت نکنی صاحب خانه را به گمان او، لذا میاد سراغه. و لذا خدا رحمت کنه آیت طباطبایی را، میفرمودن کسی تا وقتی به مرحله مخلص نرسه، مرحله مخلص مرحله کسی است که ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبل بعد و معه، اگر وقتی شیطان رو دید خدا رو دیده، دیگه شیطان کارش نداره. از این بهتر شیطان برای خدا کار کنه؟ یا اون حالا مسئله در واقع مشکلات انبیا سر جای خودش، آیه طباطبایی میگه از این بهتر شیطان برای خدا کار کنه، یعنی میخواد شما رو به یه جایی برسونه، ربوبیت اینه دیگه، میخواد شما رو به یه جایی برسونه که وقتی میبینیش خدا رو ببینی، وقتی شیطان رو دیدی خدا رو دیدی، دیگه تأثیر رو نداره، تأثیر رو نداره. آیه طباطبایی یعنی نمیتونه تأثیر داشته باشه، نه اینکه چون او ذاتاً مأمور به این کاره، دیگه دستش نیست که تأثیر کنه، چون وقتی دیدیش تو خدا رو دیدی، چیکارش میخواد بکنه؟ لذا خدا بیامرزه ایشون رو نقل میکردن از بزرگان اساتیدشون که بله فلانی شیطان در پیرمردی دید، گفت ولم میکنی؟ گفت ببین این دره چقدر تاریکه، دستم بهت برسه تک تکت میکنم ته این دره، مگه نتونم؟ حالا خدای متعال یه سگی رو گذاشته در خانهش که منو برسونه به اینجا، از این ربوبیت بهتر؟ اون کار خودشو میکنه، بعدم بکنه، ذاتیشه، باید بکنه دیگه. لذا حالا این مطلب یه بحث خیلی عمیق دیگریه که چطور یه چیزی که من میگم گناهه، مفسده است مثلا اینطوره، خودش در جای خودش تو دار آفرینش میشه ربوبیت الهی. خداوند متعال که رب فقط انبیا نیست، رب اولیا نیست، رب شیاطین هم هست. بخونید این دعای شاهد کل نجوا را شب جمعه، شب عرفه هم همینطور وارد شده، شب معرفت، شب عرفه، شب عرفان، خیلی قشنگ رب الشیاطین و ما اضلت در دعا داره. حالا این منافاتی با اون نداره، حالا ما رو نه برای کمال جان خودی بر اوبر، خودمون خیلی گرفتاری داریم اینجا، میبریم اون حاشیه پیدا میکنه بحثمون از متنش بیشتر میشه. خب برگردم آقا. بله عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه، پس نگاه کنید سازمان کلامش این شد، سازمان کلام هست امام به اینجا رسید که من اگر متوجه شدم با وجود میشه ثبوتن کار کرد، مصلحت در وجود، مفسده در وجوده، بعدن نتیجه قشنگ ازش میگیرم که پس نمیتونم تو امر و نه طلب اعتبار کنم، چون اگه خواستم تو امر و نه طلب اعتبار کنم بعد عبداش میشه طلب وجود میشه. یک. دو، اگر بعضی وقتا میرم سراغ عدم، بالعرض و المجاز میرم، عرضن با عدم کار میکنم. بعد امام یه تعبیر خیلی خیلی قشنگی داره که این باز همون فقه اکبرش ها میگه، تازه بالعدم کار میکنم بعد از تصورش به حمله اولی، چون به حمله اولی باز عدم میشه وجود، یعنی همون عدمه رو باید تصور کنم تا باش کار کنم. یعنی شون قشنگ تا آخر سر اون فقه اکبر حرف خودش که آیه طباطبایی هم شما در بدایه و نهایه داره میسته، میگه ببین پس من با عدم کار کردم ولی بالعرض، بعد از آن که مبنا بر این شد که مصلحت به کجا خورده، به وجود. این نکته دومیشون. نکته سوم، اگر این سیر حضرت امام را آدم کسی باش بره، یک نتیجه قشنگی، اون موقع نتیجهش اینه که این فرمایش آقای مظفر دیگه خیلی اشتباه میشه. آقای مظفر اینا تبعل آینا اینی که حالا بعدا مبناشونو میخونیم درباره زجر، میگن نه زجر عن الوجود، چون تو نه طلب نمیمونه، زجره اینطوره، کما اینکه امر بعث الالوجوده. این حرف حرف درست، امر بعث الالوجوده، نه زجر عن الوجوده. آیه مظفرم که اصول فقه خوندم تو بودم، منتها بعد گفته لازمه زجر عن الوجود مطلوب بودن عدم، لازمه عقلیشه. گفته وقتی شما از وجود زجر دادید یعنی عدم رو میخواید. اینا میگن نخیر، کی حرف رو زده؟ شما عدم نمیخواید هیچ وقت دیگه، عدم لازمه وجود نیست. این غلطه این حرف. باز اینجا اون ذهنه هنوز با عدم داره کار میکنه، شما هنوز ثبوت مسئله برات حل نشده. اگر ثبوت مسئله برات حل بشه دیگه نمیتونی بگی لازمه، که بعدن برمیگردی میبینید بعد خیلی از حرفای آقای نائینی و مدرسه محقق نائینی مثل آقای سعد، مثل آقای خویی، مثل آقای مظفر اشتباهه. ریشش تو همین که عرض کردم، شما دیگه نمیتونید بگید زجر عن الوجود، زجر خورد به وجود، بعث هم خورد به وجود، بعد بگید زجر عن الوجود لازمش مطلوب بودن عدمه. اینطوری نیست. بله به جای، اگه منظور از لازمه اینه که من بالعرض والمجاز به جای وجود عدم رو بالعرض والمجاز میذارم، حرفی نیست، یعنی مجاز عقلی دارم مرتکب میشن، نه یه لزوم عقلی از باب لازم عقلی. اینطوری نیست. این حیث اثباتی، حیث ثبوتی فرمایش امام، امام رضوان الله تعالی علیه در یک در واقع منظومه ثبوتی قشنگ این سه تا مطلب رو شما توش در میارید. اما حیث اثباتی فرمایش امام، آقا معلوم شد این عرائض که من انجام دادم هیچ کدوم تو فرمایشات آقای فاضل متاسفانه نیست، چون این منظومه به هم خورده. استاد بسیار بزرگوار ما حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه در این حال که ملتزم به مبنای استادش هست امامه، اما این منظومه از توش در نمیاد. کما این که این نکته تو فرمایش استادون آقای فاضل نیست که آقای فاضل اینجا باید به حیث اثباتی مسئله میپرداخت. چرا؟ امام بخواد بگه اگر کسی بحثای ثبوتی رو گذاشت کنار، بری کنار، بگید آقایان شما فلسفه در فلسفه درست میکنید که عدم سلب تحصیلی هیچه، عدم مضاف بنابر مبنای اصالت الوجود و اینکه وجود منشأ اثر هیچه، چشم نداریم عدم مضاف، اینا همش درسته، اما چه اشکال داره ما با یه بحث عقلایی و عرفی وارد بشیم و تو فضای عقلایی و عرفی برای عدم مضاف حظی از وجود قائل بشیم؟ یعنی بریم تو فضای عقلایی کار. آیا اگه من وارد فضای عقلایی شدم و وارد این بحث شدم که تو فضای عقلایی عدم حظی از وجود داره، عدم مضاف نه عدم مطلق، عدم مطلق عقلا هم میگن هیچ، چون اونا هم تناقض میفهمن ولی تصدیق نمیکردن به چیز، ولی عدم مضاف را اگر کسی عقلایی رفع حظی از وجود براش درست کرد، نمیشه با عدم مضاف که حظی از وجود داره کار کنم؟ امام میگه بسیار خوب، اگر عقلا با این کار میکنن باید تو ادله اثباتن رد پاش پیدا بشه. در ادله ما سال گذشته یه بحث مفصلی را با محقق با آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه و تلامذش داشتیم تحت عنوان متعلق اوامر و نواهی. اونجا ما خیلی رفقا رو معطل کردیم، خیلی مهمه این بحث. اونجا آیا آخوند، خوب دقت کنید، آیا آخوند عقلایی خواست کار کنه؟ ما آخرش به اینجا رسوندیم، گفتیم آخوند یه سیر اولش عقلی داره تبع لقوم، بعد عقلاییش میکنه. خب امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد خیلی خوب، شما وقتی تو اوامر میخواید برید، تو اوامر چطوری رفتید؟ اوامر رو بگید ببینید، یه هیئت داشتید، یه ماده، هیئتتون حالا بگید طلبه اشکال نداره، مادتون خوندیم از آخوند یعنی ماهیت، بعد آخوند گفت این ماهیت که منشأ اثر نیست عند العقلا، خیلی قشنگم آخرش عقلاییش کردیم، گفت ماهیت عند العقلا منشأ اثر نیست، پس منظور ایجاد ماهیته، چون اگه وجود ماهیت باشه میشه تحصیل حاصل، اگه ایجاد ماهیت باشه درست میشه. آخوند آخرش اینطوری حل کرد، گفت سله که میگیم یعنی من یه هیئت دارم یه ماده دارم، این هیئته فرض کو طلبه، یا حالا بگیم بعثه، حالا متأخرین میگن بعث که بعدا روش بحث میکنیم با هم، ماده چیه؟ آخوند گفت ماهیت. حالا ما مفصل دیگه هم کفایشو گفتیم، هم حرفای اصفهانی گفتیم، هم حرفای آقای نائینی رو گفتیم، بعضیشون بردن سر اصالت الوجود، بعضیشون بردنشون نه، بحثای مفصلی شد. آخوند نشون داد ماهیت نه، لا یسمن و لا یقلی منجو، ماهیت که من حیثیه سیر نمی کنه، رفعتش نمی کنه، ماهیت آب من حیثیه، اونی که سیر می کنه، اونی که رفعتش می کنه، این واقعیت خارجیه، اینطوری تحلیلش کرده. بعد آخوند گفت خیلی خوب، اگه طلب بخواد به این ماهیت بخوره، به خلاصه کانه ناقصش بخونه، خب تحصیل حاصله، یعنی وجود رو وجود بده، خب معنا نداره، باید بگه ایجادش کن. پس هیئت اومد ایجاد طبیعی رو از ما خواست، هیئت آمد ایجاد رو طبیعی رو از ما خواست، شد طلب ایجاد. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه حرف خیلی خوبی داره، میگه آیا آخوند شما تو همون بحث چی گفتی به ما؟ گفتی تو نه طلب ترکه. ترکو دالشو پیدا کن ببینیم. دال علی ترکو تو هیئت نشونون بده. بالاخره این لا تفعل مثل افعل دیگه. اگه لا تفعل مثل افعله، تو افعل رو تحلیل کردی که لهو هیئتون و ماده. هیئتشو کردی طلب، ماده شو کردی ماهیت، گفتی ماهیت کاری نیست، ایجاد ماهیت. وجود ماهیت غلطه، بردی سراغ ایجاد ماهیت. آیا آخون نیدونی سیر کرد طلب ایجاد ماهیت شد امر. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود خیلی خوب، اگر شما یه دال بر عدم، دال بر ترک تو هیئت لا تفعل به ما دادید، میفهمیم که عقلا دارن با ترک کار میکنن. اگه پیدا کردی عقلا دارن با ترک. اما وقتی تحلیلش میکنی میبینی یه هیئت، یه ماده است. ماده هم بنابر همه حرف خودت که بگیم عقلایی باش برخورد کنیم، نمیتونیم با ماهیت برخورد کنیم. به ما این که مفهومه، باید با واقعیت خارجی کار کنیم که ما گفتیم آخوند داره عقلایی کار میکنه، ولذا اصرار کرد آخوند که این بس ربطی به اصالت الوجود نداره. همین ما همینو تقویت کردیم تو عبارت آخوند، حقم همینه. امام میگه خیلی خوب، چشم، پس عقلا اومدن با این واقعیت خارجی کار کردن. هیئت هم که در واقع چیه؟ هیئت، هیئت افعال رفته سر همین واقعیت خارجی که شما بهش میگید ایجاد، وجود یا ایجاد. هیئت لا تفعل رفته سر همین واقعیت خارجی، حالا شما بهش میگید ترک. ترک از کجا در آمد؟ بله یه راه داره، یه راه. خیلی انصافا ایشون هنرمندانه میگه راهش اینه که شما بگید عقلن ترک میاد وسط. یعنی همون اشتباهی که مدرسه آقای نائینی مرزه گفت، یعنی معلومه که نائینی هنوز خودشو نجات نداده از بس عدم. خبری نیست. لذا ایشون رضوان الله تعالی علیه، ببین میگه، ببین آیا آخون آخر کار شما گیرت اینه، شما دال علی ترک نداری تو هیئت لا تفعل. یه هیئت داری، یه ماده داری. دال علی ایجاد عرفاً پیدا شد به خاطر اینکه با واقعیت خارجی کار کردی. اونجا ما ثابت کردیم تو متعلق عوامر که مسئله عرفیه. آخوندم عرفی دیده. آخوند میگه، امام میگه بفرمو. پس نکته پایانی فرمایش هست امام اینجا که نکته بسیار بسیار اساسی و کلیدی است، با یه ملاحظه که سوالشو میگم شما این روش یه فکری بکنیم ببینیم. این نکته پایانی که خیلی کلیدیه اینه که امام میخواد بفرماد ببینید ما با عدم نه ثبوتن میتونیم کار کنیم، نه تو ادله اثباتی اثری از عدم وجود داره. تو اثبات هیئت و یه واقعیت، چه تو هم چه تو نه. اگر هیئت آمد سر یه واقعیتی، تو هیئت امر همین اتفاق افتاد، تو هیئت نه هم همین اتفاق افتاد، چون هیئت امر و نه از جهت ماده که فرقی با هم نداره. اون موقع شما اثباتن هم گیر داری با عدم کار کنی، بعد نتیجه میگیرن پس اون موقع مجبوری بیایی بگی هیئت امر به هیئت نه دیگه طلب نیستن. چون اگه طلب باشن طلب واقعیتن. خب تو نه که نمیتونی از این حرفا بزنی. طلب عدم هم داله اثباتی نداره. لازمه یه عقلی هم باطله که عرض کردم اشتباه آقای مظفرین. فقط یه سوال اینجا باقی میمونه، سوال اینه یه کسی بگه خب اماما ما دعوامون سر ماده نه بود یا سر هیئت نه؟ برگشتیم سراغ اول بحثمون. آقای پورفیاض پیدا شد، ما آقای فرزایی بگفتیم عدم مضاف آقای پورفیاض، حالا این مشاورات که شروع نشده دوباره گیر میکنیم. ببین دوباره حالا برگشتیم سر این، یه کسی ممکنه به امام بگه خب اماما شما دعواتون بحث ما سر هیئت امر بود و هیئت نه، یا بحث ما سر مسئله ماده نهی بود. ما الان دعوامون سر ماده نهی بود، شما ما رو تحویل دادید به این که اثباتن در هیئت لا تفعل لنا هیئتون و ماده، ماده فلانه هیئت هم فلانه، حرفی نداریم سر هیئت. اما خب الان دعوامون سر ماده نهی بود، این دوباره معلوم شد اون مطلب مهمی که ما اصرار بهش میکردیم یه تتمه توضیحی سر رابطه این هیئت نهی با ماده نهی عرض کنم خدمتون تا تأکید کنه اصولی بودن ماده نهی و این رابطه وثیق رو امام چون تو امر حل کرده دیگه بازش نمیکنه. الله خیلی واضحه که یه کسی بیاد به امام میگه بابا دعوای ما سر مدلول ماده نهی بود، نون هایا